بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا چند نکته رو مطرح میکنم. اینکه ما به نوعی نظام بین‌الملل دچار یک تغییر نظم بین‌المللی شده و به موازات این تغییر نظم بین‌المللی شکل و تیپ جنگ ها هم تغییر پیدا میکنه. در واقع تغییراتی که در نظام بین‌الملل رخ میدهد همه اینها به نوعی پیوسته و متصل به هم دیگه هست که میتواند خروجی های مختلفی در سیاست ها، در اجتماع، در اقتصاد و امثال اینها داشته باشه که ما میتونیم بگیم نمونه جنگ جهانی اول و نمونه جنگ جهانی دوم بارزترین به افتنی نمونه از جنگ ها بودند که تحولات سیاسی، تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی در نظام بین‌الملل رو رقم زدن، حتی تیپ ها و فرهنگ های مختلفی رو ترویج دادن و این مرتبط به ماهیت جنگ هست. خب یک بحثی رو ما مطرح میکنیم که در دانشنامه آکسفورد هم بهش اشاره شده، تفاوتی بین وار و وارفیر، که به هر حال این رو من در ادامه صحبتام بهش میپردازم. ببینید، ما افتراق نظرهای بسیار زیادی رو در رابطه با تعریف حتی خود مفهوم جنگ داریم، ولی من به مفهوم خود جنگ از نگاه کلاویتسی بسیار بسیار معتقد هستم که کلاویتس به نوعی جنگ رو یک ابزاری برای سیاست ها میدونه و به هر حال بازیگران بین‌المللی، حالا نخبگان اون جامعه، رجل سیاسی اون جامعه و رهبران اون جامعه، برای دنبال کردن اون اهداف سیاسی خودشون جنگ رو به عنوان یک ابزار متناسب با اون سیاست به افتنی به کار میگیرن و مفهوم جنگ شک میگیره. به هر حال جنگ یک عنوان بین رشته‌ای هست، تحت عنوان تصادف و امثال اینها در نظام بین‌الملل مطرح میشه و بهش پرداخته میشه که من از اینها عبور میکنم. ما دارای نسل‌ها و ادوار مختلف جنگ هستیم. بسیاری در این نگاه هم با همدیگه دانشمندان مختلف با همدیگه برحال افتراق نظرهای زیادی دارن و بهش پرداختن. ما میتونیم بگیم جنگ‌های نسل اولی، جنگ‌های نسل دومی، جنگ‌های نسل سومی، یا به نوعی ما میتونیم بگیم جنگ‌های فناوران محور یا جنگ‌های سنتی. به هر حال اینها از نوع ادبیات، از نوع ساختارها، از نوع فرایندها با هم دیگه متفاوت هستند و این تفاوت‌ها باعث می‌شود که نسل‌های جدید جنگ به وجود بیان و اینا زاییده هم دیگه بشن. عنوانی که ما در به گفتنی حالا قرن فعلی یا در قرن به گفتنی فناورانه یا پست مدرن امروز داریم تجربه میکنیم و در واقع دنیا گریبانگیر این نوع جنگ ها شده، ما نیستیم، یعنی جامعه ایران صرفا درگیر این نوع جنگ نیست، همه دنیا به نوعی درگیر این نوع جنگ ها هستن. اینها جنگ های هایبرید شناختی هستن، یعنی جنگ هایی که هایبرید هستند و یک خروجی شناختی برای یک جامعه ایجاد میکنن. ببینید، هم هایبرید هستن و هم خروجی شناختی دارن. به هر حال ماهیت جنگ های هایبرید از چند تا نگاه و چند تا نظریه یا چند تا رویکرد داره نشأت میگیره. خب تعریف اول که من به شما بگم، تعریفی نمیتونه باشه، به نوعی یک گفتمان هست، از کنفرانس امنیت مونیخ نشأت میگیره که در سال فکر کنم 2015-2016 در اون تایم هایی که روسیه اومد و کریمه رو تحت کنترل خودش بدون درگیری نظامی قرار داد و توانست این شبه جزیره رو از اوکراین جدا بکنه و اعلام استقلال به اون داد، ما میبینیم که مفهوم جدیدی از یک جنگ رو مطرح میکنه در کنفرانس امنیتی مونیخ که به هر حال در اون کنفرانس 8 حوزه رو مطرح کرده، حوزه اطلاعات رو مطرح کرده، حوزه سایبر رو مطرح کرده، حوزه نیروهای ویژه رو مطرح کرده، حوزه فرهنگی رو مطرح کرده، حوزه نیروی نظامی رو مطرح کرده و به اینها در یک چارچوب تقریبا شما نامنظمی داره اشاره میکنه. من معتقد به این هستم که ما با نسل چهارمی از جنگ ها روبرو هستیم. این نوع جنگ ها رو جنگ های نسل چهارمی من نامیدم که می توانند از طریق یک پازل کاملا نامنظم ساختارهای سیستمی رو به چالش بکشند. ببینید، دموکراسی ها سیستم مدار هستند، یک سیستم هستند، یک سیستم کاملا مشخصه منظم دارن فعالیت میکنند و این نوع جنگ ها کاملا نامنظم هستند. یعنی بازیگر مداخله کننده ما در محیط جنگ های هایبرید شناختی عموما نمیاد از یک پازل منظم استفاده کنه، گاهی از عنصر نظامی استفاده میکنه، در کنارش از عنصر اقتصادی استفاده میکنه، ممکنه هر دو رو همزمان به کار بگیره و شاید اینها رو بهش فاصله ایجاد بکنه تا بتواند در زمان مناسب، در مکان مناسب امتیاز لازم رو چکار بکنه، دریافت بکنه. در مفهوم وار و وارفیری که امروز داره مطرح میشه و بسیار بسیار موضوع مهمی هم هست، در واقع جنگ های هایبرید شناختی در تحت عنوان وار و در تحت عنوان وارفیر داره قرار میگیره. وار عنوان سخت جنگ رو امروز داره یدک میکشه. یعنی وقتی ما میگیم جنگ جهانی اول، در مقابل ما داریم اصطلاح وار رو براش مطرح میکنیم. ولی وقتی میگیم هایبرید شناختی، وقتی ما میگیم هایبرید وارفیر، یا اون عنوانها رو براش مطرح میکنیم، در واقع داریم کلان واژه‌ای از جنگ که ادبیاتی از جنگهای نرم و سخت و نیمه سخت رو دارن به کار میگیرن، یا به نوعی متعارف و نامتعارف. ما میتونیم بگیم اینها رو با همدیگه آمیخته میکند و در یک جریانی از گفتن رویکردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی علیه بازیگر مقابل خود چیکار میکنه؟ به کار میکنه. خب ببینید، ما بایستی به این نکته اشاره داشته باشیم که وقتی با مفهومی از وارفیر رو داریم مطرح میکنیم، در واقع این نوع جنگ ها از نگاه بسیاری از حاکمیت ها، به طور مثال رژیم صهیونیستی به مفهوم جنگ های هایبرید جنگ های اجتماع محور میگه. کشور چین به مفهوم جنگ‌های هایبریدی جنگ نامحدود رو اطلاق بکنه، یا امریکایی‌ها بهش میگن جنگ ترکیبی یا هایبرید که ما براش معنا داریم، یا هم هایبرید یا ترکیبی، که حالا به هر حال از لحاظ ادبیاتی هم اینا نزدیک به هم هستن ولی خود مفهوم رو ارائه نمیدن. یا روس‌ها بهش میگن جنگ‌های غیر خطی، گیبریا ویانا، همچین عنوانی رو داره. خب ببینید، اینها عموماً ماهیت اجتماعی، ماهیت دموکراسی، ماهیت حاکمیت ها رو به چالش میکشن. سرزمین و اقلیم برای این نوع جنگ ها صرفاً یک بعد محیطی داره، نه اقلیمی و سرزمینی. این یکی از ویژگی های این نوع جنگ ها هست. ببینید، موضوع یا کلید واژه جنگ های هایبرید شناختی به نوعی تحولات نرم یک حاکمیته، که یک تحولات نرمی رو در قالب براندازی ها، در قالب رفرم، در قالب انقلاب ها، در قالب اعتراضات مدنی و به گفتنی، حالا در همین حوزه ها میاد جریان میدهد. و جالبتر بگه بازیگر، عنوانن بازیگر مداخله کننده، همیشه یک نقش پشتیبانی رو داره، نه حضور مستقیم در عرصه جنگ. و این یک تفاوت بارز با نسل‌های گذشته جنگ، چرا که شما بعد در نسل‌های گذشته جنگ بررسی می‌کنیم، لااقل در جنگ‌های کلاسیک، در جنگ‌های چریکی محور، در جنگ‌های نامتقارن و امثال اینها، می‌بینید که بازیگر عمل کننده عملاً وارد یک سرزمین میشه. بازیگر کاملاً مشخصه. شما مثلا جنگ اول خلیج فارس شما نگاه بکنیم، یا جنگ به گفتن عراق آمریکا، 8 سال دفاع مقدس ما، یا حضور آمریکا در افغانستان و هم امثال اینا رو وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینید که بازیگر عمل کننده در خاک اون کشور داره چیکار می‌کنه؟ حضور پیدا می‌کنه. ولی شما امروز با بازیگری روبرو هستی که عنواناً مداخله کننده است، ولی مداخله کننده ثالثه، پنهانه، و میاد و پشتیبانی‌های لازم را انجام میده و جریان سازی میکنه، و اون جریان‌ها میرن در پی تغییرات یک جامعه، و اون تغییرات میشود نتیجه یک تأثیرگذاری، و اون تأثیرگذاری در جنگ‌های در جنگ شناختی در واقع تغییر فکر مردمه، بی‌اعتمادی که نسبت به یک حاکمیت ایجاد میشود، یا عنوان‌هایی که ما میبینیم میگن نه مثلا نه به انتخابات، نه به مثلا حالا حجاب، نه به یک موضوعی. اینها عموماً خروجی‌های یک جنگ شناختیه که در حوزه‌های مدنی، در حوزه‌های فرهنگی، در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های اقتصادی و امثال اینها دیده میشه، ولی پرداخته نمیشه، یعنی مورد کالبد چکافی قرار نمیگه تا ریشه های اینها در مفهوم خود جنگ های هایبرید چیکار بشه، مورد کالبد چکافی قرار بگیره. و خب ما بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که چون افتراق دیدگاه بین کارشناسان و پژوهشگران در این حوزه زیاد هست، ما با جنگ های نسل چهارم ناهمگون یا بدون تعریف، ما بهش میگیم جنگ های اوپن وارفر، جنگ های باز، اینا جنگ هایی هستن که عموما مفهوم قطعی و 100% رو در نظام بین الملل ارائه نمیدن. با توجه به اهدافی که یک بازیگر داره دنبال میکنه، میان و چکار میکنن؟ و میان اون رویکرد رو پیاده سازی میکنن. مثلا روسها در کریمه به دنبال استقلال کریمه بودن، اما روسها در ایالات متحده در سال 2016 به دنبال دستکاری اطلاعات بودن تا دموکراسی آزاد آمریکایی رو که به قول خودشون آزاد آمریکایی مطرح میکنن، اون رو به چالش بکشن. در همون انتخاباتی که به افتن سال 2016 بود و خانم هیلاری کلینتون و آقای ترامپ بودن، اونجا هدفشون این نبود که آقای ترامپ به قدرت برسه، هدفشون بود که به جامعه آمریکا بگن اون رأی که شما میدید رأی آزادی نیست. ببینید یا چینی ها وقتی میان و یک پروژه تحت عنوان کنترل اجتماعی بس اعتبار اجتماعی رو در جامعه خودشون دنبال میکنن، در واقع دارن یک محیط جنگ هایبرید شناختی رو در داخل کشور خودشون برای کنترل مردمشون دارن دنبال میکنن. و پروژه‌ای که به فرض مثال شما می‌بینید که روس‌ها در برگزیت برای انگلیس پیاده‌سازی کردن، یک نوع جنگ هایبرید شناختی بود با یک ساختار بیس اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و در نهایت رویکرد شناختی که مردم رو با آراء خودش وادار به این بکنه که برگزیت رو امضا کنن و وارد برگزیت و از برگزیت برای جدا شدن از اتحادیه اروپا استفاده کرد. یعنی ماجرای خانم مهسا امینی 1401 نمونه بارزی از یک جنگ هایبرید شناختی تمام‌عیار هست که رویکردهای ترکیبی، شما می‌بینید که اتاق فکرها دارن محتوا تولید می‌کنن، اتاق فکرها عموماً دیده نمی‌شون، رد و پایش نسبت به اینها صورت می‌گیرد اما ردزنی دقیقی نسبت به اینها وجود نداره. ما عنوانا ابزارهای اینها را می‌بینیم، ایران اینترنشنال یا بی بی سی یا امثال من و تو و امثال اینا ابزارهای این محیط هستند. ما روی ابزارها تمرکز میکنیم، ما روی اتاق فکرها تمرکزمون بسیار کمرنگتر هست، چرا که اتاق فکر داره تولید محتوا میکنه، اتاق فکر داره جریان سازی میکنه، اون جریان عامل تسهیل کنندهش فضای سایبر هست. حالا اگر ایران اینترنشنال نبود یا بی بی سی نبود یا من و تو نبود، اینجا شما میبینید که شاید یک رسانه دیگه جایگزین میشد، چون اگر فضای سایبر هم نبود شما میبینید که بی بی سی میتونست از طریق رادیو این انتقال محتوا رو انجام بده. سایبر ابزار تسهیل کننده این فضا به حساب میاد و خب ما میبینیم که سایبری که تسهیل کننده در حالا حوزه های دیگه هست، اینجا یک عامل تهدید به حساب میاد، اما جریان رو اینو انتقال میدن. اینجا مهم است که ما اتاق فکرها، اگر در جنگ های سنتی ما اتاق جنگ داریم، اتاق جنگ حوزه های هایبرید شناختی عموما اندیشکده ها، انجیو ها، اتاق های فکری هستن که در لایه های امنیتی پنهانند، تولید محتوا میکنن، جامعه رو به شکلی از طریق محتوا اقناع میکنن و جریان‌های ضد حاکمیت رو به شکل میدن از طریق ابزارهای شناختی که در اختیارشون قرار میگیره. ببینید من قبل از اینکه باز به گنرال اشاره بکنم، من چند تا ویژگی برای جنگ‌های هایبرید شناختی مطرح میکنم. ببینید ما با جنگ‌های هایبرید شناختی روبرو هستیم که ابتدا این نوع جنگ‌ها تأثیر محور هستن، یعنی تأثیرگذاری دارن، اینها تخریب محور نیستن. ببینید با نسل‌های گذشته جنگ وقتی اینها رو میایم مقایسه میکنیم، یک هواپیمای مثلا یک جنگنده میاد یک بمبی رو، یک موشک رو به خودش متصل میکنه، یک حجم محدودی یا یک وسعت محدودی یک سرزمین رو میتونه، حالا مدرن ترین هواپیما میتونه حالا با یک مقیاس کنترل شده یک بمبی رو رها کنه. ولی شما با یک نوع جنگ روبرو هستید که حجم تاثیرگذاری بر روی بستر اجتماعی تا عمیق ترین جا، یعنی خانواده، نفوذ میکنه و افراد رو به دلیل نداشتن اون آگاهی لازم نسبت به حوزه های تهدیدات مدرن تحت شعاع خودش قرار میده و جامعه رو با چالش های عمیق روبرو میکنه. این یک نمونه است. یا در نمونه بعدی که میتونیم بحث بکنیم، این نوع جنگ ها کاملا منعطف هستن. اگر به فرض مثال ما بگیم که این نوع جنگ ها مثل یک آب میمونن که این سایش رو بر روی صخره ها ایجاد میکنن و واقعا به همین شکله. وقتی ما میایم و روی سخنرانی آقای اوباما در سال 2013 یا 2014 در حالا به طور دقیق خاطرم نیست، در ویسپونت امریکا وقتی میاد سخنرانی میکنه برای ژنرال ها و فرماندهان عالی رتبه امریکایی، میاد به یک نکته اشاره میکنه، میگه قرار نیست اگر ما یک پتک بزرگ داریم این پتک بزرگ رو به همه جا بکوبیم. این پتک بزرگ همون ارتش ایالات متحده است با اون همه گفتنی حالا توانمندی های نظامی که برای خودش آماده کرده. در واقع داره اینجا نسل جدیدی از جنگ رو مطرح میکنه، میگه باید انتاف پذیر بود، بایستی از رویکردهای جدید استفاده کرد. اون پتک بزرگ و صخره استکاک شدید ایجاد میکنه، ولی وقتی اگر یک آب روانی باشی بر روی اون صخره، میتوانی اون سایش رو ایجاد بکنی و استکاک ها رو از بین ببری و بدون استکاک تاثیرگذاری خود رو داشته باشی. عموما این جنگ ها انکارپذیری خاصی دارن. شما در این جنگ ها می توانید با قدرت انکار، بازیگر مدافع نظر می تواند، بازیگر مداخله کننده می تواند با قدرت انکار به نتیجه دلخواه خودش برسه، هر جایی باشد، اما ردی از این بازیگر زده نشه. یک قدرتی است در حوزه دیپلماسی، حتی قدرت انکار در دیپلماسی هم مطرح در بعد دیپلماسی تهاجمی به این نکته دارن اشاره میکنن. و بازیگرانی که امروز در حوزه عرصه جنگ های نوپدید یا درگیری های مدرن دارن حالا فعالیت میکنن و نقش آفرینی میکنن، عموما به موضوع انکار خیلی توجه دارن. ببینید وقتی ما میایم و وقایع سال 2016 یا برگزیت یا بحث حالا همین حوزه هایی که در حالا کشورهای اروپایی مثل آلمان و امثال اینها رخ میده رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که روس ها اومدن اقداماتی رو انجام دادن اما ردی از اینا دیده نمیشه. این ردزنی که صورت نمیگیره همین یه قدرت انکار رو به بازیگر میده که بتواند در جای دیگه یک عمل که دیگه عملکرد دیگه داشته باشه و امتیاز خودش رو در نظام بین الملل دریافت کنه. این یه قدرته. این قدرت رو اگر بازیگران برای خودشون حفظ بکنن میتوانن در هر جای دنیا نقش آفرین باشن. عدم شفافیت در جنگ های دیگه شفافیتی وجود داره. پرچم ها مشخصه، لباس ها مشخصه، نیروهای نظامی مشخص هستن، لجمن مشخصه. شما در یک محیط جنگ های هایبرید شناختی قرار میگیره بازیگر که عدم شفافیت که همون قدرت انکار رو به بازیگر مداخله کننده میده میتواند امتیاز بسیار بزرگی رو برای بازیگر مداخله کننده و تهدیدات عجیب و غریب و خاصی رو برای بازیگر درگیر این عرصه ایجاد بکنه. پس وقتی ما مطالعات جنگ‌های هایبرید شناختی رو دنبال می‌کنیم، عموماً به این نتیجه می‌رسیم که ما با تهدیدات غیر سیستمی از این نوع جنگ‌ها روبرو هستیم که سیستم‌ها رو با چالش‌های عمیقی روبرو می‌کنند که این چالش‌ها در بسیاری از مواقع باعث از بین رفتن حکومت‌ها، باعث تقریباً به نوعی به شما بگم تعارضات، درگیری‌های مدرن و امثال اینها میشن و اون جامعه رو با چالش‌های عمیق روبرو می‌کنند. رویکردهای اجتماعی کلیدواژه جنگ‌های هایبرید شناختیه. در واقع برای اجتماع اینها وارد عمل می‌شوند. خروجی شناختی اینها می‌رود به سمت بی‌اعتمادی، بی‌اعتباری تا تزلزل اجتماعی رو رقم بزنند. در واقع ما با جنگ‌های بسیار خاص روبرو هستیم. جنگ‌های کاملاً ویژه‌ای روبرو هستیم که محیط ویژه بودن این نوع جنگ‌ها همین باعث می‌شود که بازیگران و دموکراسی‌ها با تنفس بسیار سنگینی در این جنگ‌ها روبرو بشن و زیست دموکراسی‌ها با یک آسیب جدی روبرو هست. و به همین دلیل است که امروز خود غربی‌ها هم به این نتیجه رسیدن که دموکراسی‌های آزاد در مقابل تهدیدات هایبرید شناختی بسیار بسیار آسیب‌پذیرند. در رابطه با بحث گرانول، سه مؤلفه یا سه ویژگی کلیدی رو ما میتونیم در درگیری‌های مدرنی که در لایه‌های جنگ هایبرید شناختی قرار می‌گیرد تا سال‌های بعد قابل پیش‌بینی است: یک، گرانول بودن، دو، رباتیک بودن، سه، فناوری عمل کردن. یعنی جنگ‌های جدیدی که امروز به طور مثال الان اگر ما بخوایم در بعد گرانول یا پراکنده یا جزیره عمل کردن بحث کنیم، شما میتونید که نمونه بارز جنگ روسیه و اوکراین در نقاط مختلف سرزمینی و در ابعاد مختلف، هم از لحاظ محیطی هم از لحاظ فیزیکی. از لحاظ محیطی روس‌ها میان در قواعد بین‌المللی، در قواعد سیاسی، در نظام بین‌الملل و امثال اینها، و اوکراینی‌ها هم به گفتنی در قواعدهای مختلفی به دنبال انجمن‌های صلح، به دنبال اعلام دشمنی با ایران، اعلام دشمنی با روسیه، دنیا را علیه چند بازیگر دیگه بشورونن، پادرمیونه چین رو مطرح می‌کنن. اینا میشه گرانول بودن، جزیره‌ای عمل کردن. و عمق جنگ از طریق گرانول به همه جای دنیا کشیده میشه. شما اگه دقت بکنید در اوایل جنگ روسیه و اوکراین، ما می‌بینیم که به طور مثال ما می‌تونیم بگیم که در واقع دیدیم که جنگ ذرت و جنگ قلات و جنگ امثال اینها باز مطرح شد و تأثیر عمیقی رو گذاشت بر روی اقتصاد جهانی. این به دلیل همون گرانول بودن است. رباتیک عمل کردن. امروز جنگ‌های مدرن داره صورت میگه که ربات‌ها میان و به جای نیروی انسانی نقش آفرینی می‌کنن. که نمونه شما دیدیم که یگانی که چینی ها رو اندازی کردن یا تانک های هوشمندی که آلمانی ها در پی به گفتن ساخت ساز اونها هستن و پهباد ها و به گفتن حالا هلیکوپترها و امثال این هایی که خیلی قشنگ دارن نقش آفرینی میکنن و اینها دارن نشون میدن که بله اینها دارن جایگزین عمل انسانی میشن و اون انسان صرفا میشود اپراتور متخصص در این زمینه. و خب وقتی اینها رو ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم که میبینیم که عنصر رباتیک داره اینجا چی میشه، داره پررنگ میشه و قاعدتا نیروهای مسلح هم میرن به سمت تقویت عنصر رباتیک در جنگ ها. عموما عنصر رباتیک باعث میشود که کشتار و خونریزی برای نیروی انسانی کاهش پیدا بکنه، عمق جنگ افزایش پیدا بکنه، زمان جنگ کاهش پیدا میکنه. و مورد بعدی که اینجا حائز اهمیت است، فناورانه عمل کردن. جناب شما امروز در جنگ ها میبینید که بله علم اقتصاد رو به صورت علمی دنبال میکنن در قالب جنگ، علم رو میبرن در قالب جنگ فرهنگی، علم رو میبرن در قالب جنگ رسانه‌ای، علم رو میبرن در قالب فضای جنگ سایبری و امثال اینها و فناوری رو به کار میگیرن. فناوری در کنار رباتیک نزدیک به همه. علم رباتیک متصل علم فناوری. حالا اون علم فناوری میتواند در قواعد مختلف در چارچوب‌های مختلف علیه یک بازیگر به کار گرفته بشه که به طور تجمیعی ما میتونیم بگیم که در جنگ روسیه و اوکراین یا عملیات ویژه‌ای که امروز مطرح است، حالا عنوان جنگ و مورایش مطرح میکنیم، یک مقدار عنوان جنگ برای ماجرا بزرگ هست، در همین عملیات ویژه‌ای که داره رخ میدهد دقیقاً سه تا بحث رو داره مطرح میکنه. جنرال کار میکنه، فناوری رو به کار میگیره و ربات ها که در قاعده های مختلف هم در رزم زمینی هم در رزم هوایی و به گفتن حالا ما میتونیم بگیم که سطحی و به گفتن حالا پایین تر سطح و بالاتر سطح، اینها دارن فعالیت میکنن که به طور مثال میتونیم بگیم نقش پهبات ها و اگزاکوپتر ها و امثال اینها میتواند نمونه بارزی از این نوع به گفتن حالا تعارضات یا درگیری های مدرن در قرن 21 باشه. و نکته‌ای که ما اینجا بایستی بهش توجه داشته باشیم، امروز دوستان عزیز اگر عصر اطلاعات رو به عنوان یک کلید واژه اساسی مد نظر قرار بدیم، امروز کمپانی‌های خصوصی امروز بازیگران اصل جنگ‌های مدرنن. امروز شما می‌بینید که آقای ایلان ماسک نظر میده در رابطه با چی؟ نظر میده در رابطه با اینکه من میتوانم اینترنت اون منطقه عملیاتی که روس‌ها و اوکراینی‌ها دارن با هم یه درگیر هستن رو قطع کنم، یا میتوانم فلان شورشی رو در فلان کشور به دلیل اینکه اوکراینی پلتفرمی حاکم است بیام و اون اوکراینی رو تحت کنترل خودم قرار بدم. اینها نقش پررنگ کمپانی‌ها و شرکت‌های خصوصی در جنگ اطلاعاتی داره نشون میده. در واقع ما امروز با جنگ‌های اطلاعاتی مدرنی داریم روبرو میشیم که یک جهان از ناامنی رو برای دنیا در قالب اقدامات غیر نظامی دارن دنبال میکنن و دنیا رو با چالش‌های عمیقی روبرو میکنن که نظم بین‌الملل رو با این نوع چالش‌ها با آسیب‌های جدی روبرو کردن. شاید در چند سال آینده سازمان ملل متحد دیگر نتواند نظم سیستمی رو با قواعد و مقررات دوران گذشته پیاده‌سازی کنه. ژورنالیست میتواند یک نیروی عمل کننده در صحنه جنگ های هایبرید شناختی باشه. شما در نمونه مهسای خانم مهسا امینی که اون جریان پیش اومد، شما دیدید که ژورنالیست ها میتوانند این جریان رو شکل بدن. امروز فردی که در حوزه هک و نشر اطلاع داره فعالیت میکنه میتواند جریان جنگ رو تسهیل کنه، سرعت ببخشه به تبادل اطلاعات و میتواند در زمانهای مناسب افشاگری هایی رو صورت بده که اون افشاگری ها ذهن رو آلوده میکنه. ببینید ما با کاشت اطلاعات نادرست در جامعه امروزی روبرو هستیم. روایتگری، بله، ببینید در واقع روایتگری به بحث به گفتن جهل عمیق و به بحث اطلاعات نادرست داره اشاره میکنه. یا ببینید وقتی اطلاعات نادرستی با اون حجم عظیم به یک جامعه تزریق میشود، تفکیک اطلاعات درست و نادرست آسیب بسیار جدی، ببینید تفکیک کردن اینها زمان میبره و اون بازیگر زمان رو در دست میده. به خاطر همین است که ما نیاز به یک تاباوری داریم. تاباوری که باید در این عرصه صورت بگیره باز از طریق سواد رسانه، نه سواد رسانه این که باید به شما بگم اون چیزایی که ما تصور میکنیم، خیر، سواد رسانه ای که بتواند یک جامعه رو به یک آگاهی شناختی برسونه، تفکیک اطلاعات درست و نادرست رو به صورت دقیق انجام بده. ببینید ما وقتی میایم در سند تاباوری سه کشور سوئد، فکر میکنم سوئد، دانمارک و نروژ و یک کشور غیر اروپایی تحت عنوان استرالیا میایم بحث میکنیم و اون رو مورد کار با شکافی قرار میدیم، اونجا میتونیم مطالعه و ملاحظات ما داره نشون میده که بله، اینها برای فرزندان یک خانواده دارن برنامه‌ریزی میکنن که به همین راحتی آلوده اطلاعات نادرست نشن. این آلودگی که از طریق اطلاعات نادرست داره در جامعه، حالا به طور مثال در همه جوامع داره انتقال پیدا میکنه، حالا به طرق مختلف با میزان و درصدهای مختلف که اینها در آزمایش‌های سیاستی مورد بحث و بررسی قرار میگیره، اینها داره آسیب‌های جدی رو به امنیت فکری، به امنیت ذهنی و امنیت معنوی یک جامعه وارد میکنه و همون جریان بی‌اعتمادی به دموکراسی از همین ماهیت داره صورت میگیره و اینها در واقع نشأت گرفته از عدم آگاهی، نشأت گرفته از عدم شناخته. و اگر این شناخت و اگر این آگاهی شناختی در جامعه تقویت بشود، حجم اطلاعات نادرستی که نسبت به اون جامعه داره وارد میشه تا تأثیر خودش رو بگذاره چیکار میکنه؟ کاهش پیدا میکنه. ولی اگر توجه بهش نشه، در واقع اگر تاباوری تقویت پیدا نکنه، یعنی همین عامل باعث افزایش تاباوری میشه، اگر تاباوری کاهش پیدا بکنه، ما میبینیم که با هر تنشی، با هر موضوعی سریعا فرد آغشته یا به گفتن درگیر این محیط میشه و به صورت ناخودآگاه می شود رزمنده یا یک نیروی عمل کننده در اختیار حریف، در اختیار دشمن، و این از عدم آگاهی اون بازیگر نشأت میگیره. مطالعات ما نشون میده لااقل بین حالا تقریبا 70 خورده کتابی که کار کردم و حالا تعلیف و ترجمه کردم، در واقع از ادبیات منابع مختلفی دارم استفاده میکنم، در دنیا دارن کار میکنن. ببین اندیشکده مختلف مثل دارپا داره روی موضوع جنگ‌های حال یا ردم شناختی یا جنگ شناختی داره کار میکنه، یا چاتاپاهوس اومده داره روی این موضوعات در قالب جنگ‌ها علیه دموکراسی داره کار میکنه، یا اینکه ما الان تعارضات مدرن، الان اتفاقا کتابی رو کار کردیم تحت عنوان تعارضات مدرن. در این کتاب تعارضات مدرن تا سال 2049، خب دانشکده صنعت سلطنتی انگلیس اومده و روی تمرکزش گذاشته روی جنگ‌های آینده، که جنگ‌های آینده اصلا چیست و میخواد چه اقدامی رو صورت بده، و خب یه کار مشترک با دارپا و با گفتنی حالا مؤسسه رند انجام دادن، که خب این داره نشون میده که دنیا درک کرده که فضای پست مدرن آینده دارای چه ویژگی‌هایی هست، یا جهانی ما با ویران شهرهایی رو داریم یا جهانی رو با آرمان شهرها داریم. ببینید امروز ما با نقش پررنگ هوش مصنوعی روبرو هستیم، امروز ذریب خطاها در بمب‌هایی که توسط رژیم صهیونیستی داره علیه مردم به گفتن مظلوم به گفتن حالا غزه و به گفتن حالا مردم فلسطین داره به کار گرفته میشه، داره نشون میده که نقش هوش مصنوعی در ترورهای این رژیم، در عملیات به گفتن حالا از بین بردن منطقه و سرزمین این منطقه رو ممکنه بررسی بکنیم، ببینیم برای خیلی پررنگه، بسیار پررنگه. پس جنگ‌های آینده استارت خورده، جنگ‌های آینده از امروز، از سال‌های گذشته استارت خورده. درک کردن اون مهمه، یعنی ما بتوانیم این موضوع رو خوب درک کنیم، ما بتوانیم این موضوع رو خوب بشناسیم. شناخت این موضوع زمانبر هست. ببینید شناخت این موضوعات نیاز تقریق ادبیاته، نیاز ترجمه کتاب‌های جدیده. ترجمه به ما این قدرت رو میده که ما بتوانیم در آینده مهندسی معکوس داشته باشیم، در تولید ادبیات و ادبیات بومی خودمون رو برای افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی نسبت به تحولات نوپدید ایجاد بکنیم. امروز ما با تحولات نوپدید روبرو هستیم، تحولاتی که ذاتشون جدیده. هوش مصنوعی امروز یک تحول کاملا نوپدید به حساب میاد. فضای سایبر هرچند که فضای تسهیلگری بود، ولی امروز فضای تهدیدکننده است. یا جنگ‌های هایبری شناختی تحت عنوان جنگ‌های نسل چهارمی داره مطرح میشه، اما انقدر این جنگ‌ها در عمق جامعه قرار گرفته که امروز هر فرد میتواند مسلح بشه، هر فرد میتواند در قسمت‌ها، در قالب‌ها، در مکان‌های مختلف نقش آفرین باشه برای یک بازیگر عمل کننده دیگه. خب نیاز هست مطالعه صورت بگیره. ما تلاش کردیم که به هر حال کتاب‌های متنوعی در این حوزه ارائه بدیم که در آینده نزدیک به هر حال این کتاب‌ها به چاپ و نشر خواهد رسید. هدف باید این باشد که ما در قالب جهاد تبیین بیاییم و آینده پژوهی و تهدیدات نوپدید رو کالبد کافی بکنیم و خروجی این تهدیدات رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و نسبت به اونها استراتژی‌های جدید رو پیاده‌سازی کنیم. من معتقد به این نظریه هستم، به هر حال من این نظریه رو دارم روش کار می‌کنم. ببین ما با یک محیطی از جنگ‌های هایبرید شناختی روبرو هستیم که محیط پرآشوب دارد. این محیط پرآشوب نظم‌های سیستمی رو به چالش می‌کشه. ما بایستی در ساختار حاکمیت خودمون انعطاف‌پذیری رو به سطحی برسونیم که بتوانیم نسبت به موج‌های این نوع جنگ‌ها اینها رو از عبور کنیم، اینها رو دفع کنیم. نکته که اینجا مهم هست، جنگ‌های هایبرید شناختی با توجه به محیط پست مدرنی که دارن کاملا مواجهه‌ای هستن، نه مقابله‌ای. امروز باید نیروهای مسلح ما به این سطح برسد که وارد مرحله جدیدی از جنگ‌هایی می‌شود که بایستی اقدامشون مواجهه‌ای باشه، نه مقابله‌ای. مقابله ماهیت سخت داره، پرهزینه است، نیاز به تسلیحات سخت داره و این تسلیحات دارای برد و عمق کاملا محدود شده ای هستن. اما مواجهه بدون کنترل، بدون به گفتن محدودیت محیطی و زمانی و اقلیمی و با حجم انبوهی از جریان اجتماعی است که داره نسبت به یک جامعه شکل میده و حالا میاد و در زمان مناسب امتیاز لازم رو دریافت میکنه. پس مقابله بایستی، مواجهه با جایگزین مقابله بشود. قدرت انکار گفتنی در قالب در قبال شفافیت قرار میگیره. این جنگ ها تاثیرگذار هستن تا تخریب محور. اینا ویژگی های کلی این نوع درگیری های حالا یا تعارضات مدرن یا جنگ های هایبرید شناختی هستن که در قالب جنگ های نسل چهارم به نگاه بنده می توانن جامعه بین الملل رو با بی‌نظمی های بسیار خاصی روبرو بکنن که به هر حال عواقب بسیار خاصی هم برای دموکراسی ها خواهد داشت. ببینید رژیم صهیونیستی، خب به هر حال ما باید متوجه باشیم که با یک بازیگر کاملا هوشمند روبرو هستیم. این بازیگر بسیار هوشمندیه. نباید مقیاس سرزمینی رو براش مد نظر قرار بدیم. برای اینا از گذشته برنامه‌ریزی‌های خاصی رو داشتن و اقداماتی که انجام میدن عموما در لایه‌های خاکستریه. عموما رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنه در لایه‌های خاکستری امتداد لازم رو بگیره. ببینید رژیم صهیونیستی سه اصل گرانولر فناوری و روباتیک بودن رو در جنگ های خوش به کار میگیره. شاید تنها بازیگری هست که توانسته به صورت هجومی و پی در پی این کار رو انجام بده. ما میتونیم به شما بگیم که از زمان ترور آقای فخری زاده که عمل به افتاد ترور رو به صورت هوشمندانه اومدن بررسی کردن، ما میبینیم که گرانولر بودن، جزیره عمل کردن، فناوری عمل کردن و روباتیک عمل کردن و این سه تا اصل رو نسبت به این ترور پیاده سازی کردن و اون زمان ما بایستی هوشمند میشدیم. اون زمان ما بایستی درک میکردیم که با یک بازیگر متخاصم به گفتنی کاملا هوشمندی روبرو هستیم که در لایه‌های خاکستری داره فعالیت خودش رو دنبال میکنه. ببین ردی از این ترورها زده نمیشه، یا اگر زده میشود به شکلی است که با حالت سنتیه، ولی نقطه‌های فناوری و نقطه‌های به گفتن اوج به گفتن فناوری رو بایستی شناسایی میشد. یا ترور آقای هنیه هم به همین شکل است. ببینید عمل ترور رو داره انجام میده. در واقع این رژیم توانسته است یک همبستگی و یک تقریبا همسویی رو بین این اضلاع گرانول فناوری و روباتیک رو نسبت به دشمنان خودش پیدا‌سازی بکنه و به همین دلیل است که در لایه‌های خاکستری عمل میکنه. یعنی جایی که میخواد رهبری رو ترور بکنه، جایی که میخواد یک امتیاز بزرگی رو دریافت بکنه، وارد مرحله سخت سیاه نمیشه. میاد از لایه‌های اطلاعاتی و امنیتی و با رعایت سه اصل فناوری، گرانول و روباتیک وارد عمل میشه و امتیاز خودش رو میگیره و دریافت میکنه. عملکرد نسبت به این رژیم باعث بره در لایه خاکستری. تقویت فناوری ها، تقویت علم روباتیک، اینا واقعا امروز نیاز جنگ های مدرن هست. ما باید به اینا توجه عمیقی داشته باشیم. امروز باعث اینها رو نه صرفا در لایه در بحث اقدامات حالا به فرض سخت موشکی یا اقدامات سخت نظامی قرار بدیم، اینها رو ببریم در سخت در قالب اقدامات امنیتی و اطلاعاتی تا بتونیم از اینها امتیاز لازم رو دریافت کنیم. در جایی که فکر نمی‌کنن ما باشیم، امتیاز رو بگیریم، آسیب رو وارد بکنیم و ردی از ما زده نشه. امروز عدم شفافیت باعث در اقدامات ما با قدرت انکار دیده بشه. رژیم صهیونیستی تلاش کرده در این طی سال‌ها در عملیات‌های ترور این کار رو انجام بده و بعدها در اسناد خودش اینو افشا می‌کنه. یعنی میاد رهبران حزب الله رو ترور می‌کنه، رهبران حماس رو ترور می‌کنه، گروه‌های مخالف خودش در تهران و در جاهای دیگه این اقدام رو انجام میده، اما اعلام رسمی نمی‌کنه. عدم شفافیت اینجا بهش کمک می‌کنه. قدرت انکار رو بهش میده. در نظام بین‌الملل محکوم شده این رژیم با مشکلات عدیده روبرو است. در فعالیت سخت خودش در عرصه نظامی هم این رو با رعایت می‌کنه. شما می‌بینید که میاد و بمب‌های نقطه زنی رو به کار می‌گیرد و در جاهایی میندازه که می‌خواد اون هدف رو ترور بکنه. حالا به صورت کلی یا آسیب‌های جانی بسیار زیادی رو به مردم وارد می‌کنه با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های کلان ارتش رژیم صهیونیستی به نوعی از بین بردن و اشغالگری بدون حد و مرزه. اینو در سیاست‌های کلان خودشون دارن و اون رو دنبال می‌کنن. در سیاست‌های ارتششون قرار گرفته، حتی در سیاست‌های حاکمیت خودشون که اینجا مفهوم هاسپارا رو مطرح می‌کنن، دیپلماسی تهاجم و به نوعی تقویت قوا در مفهوم هاسپارا قرار میگیره که به هر حال یک عنوان بسیار کلان و مفهوم خاصی هست در سیاست‌های کلان دیپلماسی دیپلماسی اسرائیل که به هر حال داره اینجا مطرح می‌کنه که میگه باید قدرت خودت ثابت بکنی، چون اگر بتوانی بکشی میتوانی قدرت خودت ثابت بکنی. این رویکردو دارن در این مفهوم دنبال می‌کنن و سه تا اصل رو داره همزمان به کار می‌گیره. ما بایستی توجه داشته باشیم با یک بازیگر هوشمند روبرو هستیم که عملکرد محیط خاکستری رو در برنامه‌های کاری خودش قرار داده. عمل سخت سیاه نسبت به این بازیگر آنچنان جوابگو نیست، ولی عمل خاکستری در محیط خاکستری میتواند رژیم صهیونیستی رو چیکار بکنه؟ زمینگیر بکنه و بهش آسیب جدی وارد کنه. ببینید من در ابتدای صحبت ها مطرح کردم که ما بخوایم یا نخوایم نظم چند دهه گذشته دیگه جوابگو نیست. ما با نظم های مجموعه جزایری روبرو هستیم که بازدادان در قالب های مختلف دارن نقش آفرینی میکنن. به هر حال درگیری محدود یا عنوان جنگ یا هر چیزی که ما نسبت به این اقدامات رژیم صهیونیستی داریم مطرح میکنیم باعث در یک جای تمام بشود و این تمام شدن میتواند به از بین رفتن کامل رژیم یا کنترل و محدود شدن این رژیم ختم بشود اگر اتحاد بین جامعه و اتحاد بین مسلمان‌ها وجود داشته باشه. ما باید اینو بپذیریم که اتحاد 100% و قطعی نسبت به جامعه مسلمان‌ها وجود نداره، یا اگر هست بسیار کمرنگ هست. حتی امروز ما می‌بینیم که سران کشورهای عربی همچنان دارن با رژیم صهیونیستی در مراودات اقتصادی و حالا امنیتی و امثال اینا هستن که همین هم داره به ما آسیب می‌زنه. یعنی این آسیب‌ها رو ما داریم تجربه می‌کنیم و اینها روند تغییر رو کند کردند. و در ضمن اینکه ما بایستی بریم به سمت فناوری‌های نوظهور. ما امروز با توجه داشته باشیم که اگر صحبتی از جنگ داریم و صحبتی از جبهه مقاومت داریم و صحبتی از این داریم که فلسطینیان باید به حق و حقوق خودشون برسن، بایستی این جبهه رو در قواعد جدید، نه در قواعد سنتی. امروز جنگ‌ها جدید هستن، امروز جنگ‌ها نوپدید هستن، امروز درگیری‌ها درگیری‌های مدرنی هستند. ما بایستی اینها رو ببریم در فناوری‌های جدید بومی خودمون، ماجرایی که برای پیجرها و امثال اینها رخ داد و میتواند در قالب‌های مختلف دیگه هم در آینده رخ خواهد داد. ما باید بهش توجه داشته باشیم که ما بایستی بومی سازی و مهندسی معکوس در فناوری‌ها رو از سال‌ها قبل شروع می‌کردیم. در هر چیزی باید پیشرو می‌شدیم، چرا که امروز هر چیزی می‌تواند ابزار تهدید برای ما باشه. و زمانی که فضای سایبر یا ارتباط سایبری داره گسترش پیدا میکنه، این عامل تهدید کننده به حساب میاد و میتونه در هر جای دیگه به ما آسیب وارد کنه. حتی شما دیدید که بحث حالا دستکاری هم پمپ بنزین ها، حالا هک پمپ بنزین ها مطرح بود که حالا به هر حال به عنوان های مختلف داره مطرح میشه، یا بحث دستکاری بود که دست داسه ما رخ داد. اینا نمونه های خیلی حالا به وقوع پیوسته ای هستن. شاید نمونه های دیگه هم هستند که در بحث دستکاری سانتریفیوژ ها در نتنز بود که در سالهای گذشته مطرح شد و امثال اینها. ما باید آینده پژوهی قوی داشته باشیم. ما باید در این حوزه ها بدونیم که دشمن ما دارای چه ویژگی هایی است. این که ما دشمن خودمون رو ببریم در لایه های سخت نظامی بخوایم پاسخ سخت نظامی رو بدیم، صرفا یک قسمت کار ماجراست. ما باید به محیط خاکستری توجه داشته باشیم. ما بایستی به محیط خاکستری از طریق تقویت سه اصل گرانول، فناوری و روباتیک توجه عمیقی داشته باشیم. بعد رژیم صهیونیستی میشه کنترل کرد. این رژیم رو کنترل کرد و در اون منطقه‌ای که وجود داره مهارش کرد. ببینید توجه به این اصلها میتواند به ما هم قدرت بازدارندگی بده و در ضمن اینکه ما بایستی بار جنگ رو از خودمون فاصله بدیم. رژیم صهیونیستی دنبال اینه که بار جنگ رو به سمت جمهوری اسلامی ایران بیاره. ما باید این بار جنگ رو با اون حجم حملات ببریم به سمت رژیم صهیونیستی و در خاک خودش گرفتار کنیم، همونطوری که اون در خاک ما عملیات ترور رو انجام میده. تغییر نظم بین‌المللی در حال رقم خوردن هست و این گریبانگیر کره زمین هست، این گریبانگیر همه دنیاست. صرفا ما درگیر جنگ‌های نوپدید نیستیم، ما صرفا درگیر این تحولات مدرن نیستیم. همه جای دنیا در به نوعی در مقیاس امریکا، در مقیاس چین، در مقیاس روسیه، در مقیاس اتحادیه اروپا و امثال اینها درگیر این موضوعات هستند، ولی آگاهی نسبت به این موضوعات، تولید دانش و داشتن یک جامعه آگاه با سواد با دیدگاه‌های عمیق نسبت به تحولات میتواند جامعه رو به یک مسئولیت، میتواند جامعه رو به یک بازدارندگی عمیق و تاب‌آوری بسیار متناسب نسبت به تهدیدات سوق بدهد و جامعه رو محفوظ نسبت به تهدیدات داشته باشه. سپاسگزارم.